ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید پایتخت از بحران آب عبور کرده است. رئیس مرکز امور زنان میگوید افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه برای تمام اداره ها لازم الاجرا شد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر از نمایندگان خارجی شرکت کننده در مراسم تحلیف روحانی خواست با مخالفان در حصر دیدار کنند. سلام و شب بخیر به شما. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری از رادیو فردا با شما هستم. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است پایتخت ایران از مرحله اول بحران آب عبور کرده و در هیچ نقطه‌ای از تهران افت فشار یا قطعی آب وجود ندارد و وضعیت پایدار شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین گفته است با کاهش چند درجه گرمای هوای پایتخت میزان مصرف آب کاهش یافته است. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که هفته گذشته به دنبال افزایش شدید گرمای هوای تهران مصرف آب در این شهر به بالاترین حد خود در 50 سال اخیر رسیده است. در خبر دیگر رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس مصوبه هیئت دولت افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی 2 هفته‌ای پدرها لازم الاجرا است. مجلس شورای اسلامی 20 خرداد ماه سال جاری مرخصی زایمان مادران را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داده بود و برای پدرها هم مرخصی 2 هفته‌ای در نظر گرفته بود. در سالهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای بارها حمایت خود را از افزایش جمعیت در ایران اعلام کردند. اما گزارشی بشنویم در ادامه. زنان میگویند در فهرست اعضای احتمالی کابینه دولت آقای روحانی وزیر زن دیده نمی شود. در همین رابطه فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است از رئیس جمهور منتخب انتظار داریم که از ظرفیت‌های زنان به عنوان وزیر استفاده کند. همچنین در یک کنفرانس خبری روزنامه‌نگاران زن از اینکه نام هیچ زنی در فهرست 33 نفره کابینه احتمالی حسن روحانی به چشم نمی‌خورد انتقاد کردند. از شیرین فامیلی بشنویم.
فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با ابراز تأسف از اینکه گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی حاکی از آن است که وزیر زن در آن حضور ندارد، این وضع را برای جامعه زنان نگران کننده توصیف کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت زنان به عنوان نیمی از کسانی که به دولت آقای روحانی رأی داده‌اند، خواستار حضور حداقل 3 زن در کابینه او هستند. خانم راکعی گفته است که هنوز امکان ملاقات با آقای روحانی فراهم نشده، اما زنان خواسته‌های خود را از کانال‌های مختلف به اطلاع او رسانده‌اند. به گفته او خواسته اصلی زنان حضور 3 زن و به عنوان پیشنهاد خانم‌ها معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و مرضیه وحید دستجردی در کابینه است. فاطمه راکعی که رئیس فراکسیون زنان و کمیته زنان و جوانان مجلس ششم شورای اسلامی بوده است، با اشاره بر توانمند بودن زنان و ضرورت ارتقاء جایگاه مدیریتی آنان، این 3 زن را برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش، جوانان و اقتصاد پیشنهاد کرده است. مسئله نبودن نام زنان در کابینه حسن روحانی در یک کنفرانس خبری که انجمن روزنامه‌نگاران زن با عنوان سهم زنان در دولت تدبیر و امید در روز چهارشنبه برگزار کردن نیز موضوع بحث و انتقاد روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زن شرکت کننده در این کنفرانس بود. ورود زن به کابینه دولت در جمهوری اسلامی اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد. او معصومه ابتکار رئیس انجمن حمایت از محیط زیست را به معاونت خود برگزید. محمد خاتمی همچنین زهرا شجاعی را به عنوان رئیس دفتر امور زنان منصوب کرد. زهرا شجاعی در این زمینه به مجله مهر گفته است که آقای خاتمی تلاش کرد که رئیس مرکز امور مشارکت زنان را که تا آن زمان بر اساس قوانین جزء کابینه به حساب نمی آمد عضوی از کابینه کند و برای رسیدن به این هدف از اختیارات خود در زمینه قانونگذاری استفاده کرد و به این ترتیب به گفته خانم شجاعی برای اولین بار 2 زن عضو کابینه دولت شدند. پس از آن محمود احمدی نژاد برای تشکیل کابینه خود سه زن، فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و مرضیه وحید دست جردی را برای تصدی وزارتخانه های رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت معرفی کرد که از میان آنان مرضیه وحید دست جردی موفق به کسب آراء مجلس شد و به عنوان اولین زن وزیر جمهوری اسلامی ایران تصدی پست وزارت بهداشت را بر عهده گرفت. افزون بر این در هیئت دولت محمود احمدی نژاد 5 زن در پست‌های معاونت و ریاست مراکز و سازمان‌های وابسته به ریاست جمهوری حضور داشتند. فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس و دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با ذکر اینکه هم در دولت اصلاحات و هم در دولت‌های بعدی شاهد خدمات ارزشمند زنان بوده ایم، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا زنان حضور پررنگی در دولت حسن روحانی داشته باشند.
حالا که در مورد کابینه احتمالی آینده حسن روحانی شنیدید، در این گزارش بشنوید که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند، خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان در حصر خانگی دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شده گفته است همانطور که کاتینا شتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور شد، خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این سه مخالف سیاسی در حصر خانگی شود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی روز 12 مرداد ماه و مراسم تحلیف او روز یک شنبه 13 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم با آخرین مصوبه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در مورد شدت بخشیدن مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، چنین پیداست که آینده اقتصاد ایران بیش از همیشه در گرو سیاست خارجی آن است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، قدرت میدان مانور حسن روحانی رئیس جمهور منتخب را برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران بررسی کرده است.
اقتصاد ایران به صورت تنگاتنگ با دنیا ارتباط داره، به این معنا که نفت صادر میکنه و با ارز حاصل از نفت از دیگر کشورها کالا میخره، از جمله مواد غذایی که بیش از 50% اون از خارج تامین میشه. یک اقتصاد بسته مثل اقتصاد کره شمالی میتونه در مقابله با مجازات‌های اقتصادی طی مدتی طولانی مقاومت بکنه، ولی ایران چنین امکانی رو نداره مگر اون که بخواد دروازه هاش رو ببنده، از صدور نفت به بازارهای جهانی و واردات کالا صرف نظر بکنه و یک اقتصاد 100% درونگرا رو بر جمعیت 77 میلیونی خودش تحمیل بکنه. آقای روحانی که چنین قصدی نداره، بنابراین یا باید راهی برای تفاهم با غرب و به خصوص آمریکا در مورد تنش‌های موجود پیدا بکنه و یا شاهد سقوط بازم بیشتر اقتصاد کشور باشه. حتی اگر آقای روحانی کار کشته ترین شخصیت‌های کشور رو در رأس وزارتخانه‌ها قرار بده، تا وقتی قضیه تحریم‌ها حل نشده آش همون هست و کاسه همون.
با این تصویری که شما ارائه کردید، تا چند اندازه میشه گفت که گره اقتصاد ایران رو دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک بتونن باز کنن؟
نابسامانی‌های فعلی اقتصادی ایران میراث کسانی هست که بدون شناخت مسائل ایران و دنیا، سکان مدیریت کشور رو طی مدت 8 سال در اختیار گرفتند و از جمله با رفتار و گفتمانی غیر مسئولانه کشور رو در وضعیت انزوای فعلی قرار دادند. در مورد پیوند بین اقتصاد و سیاست خارجی باید گفت که این دو مقوله در همه کشورها با هم ارتباط دارند. اصولا دیپلماسی اقتصادی با استفاده از تکنیک‌های دیپلماتیک در خدمت هدف‌های اقتصادی جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی کشورهاست. منتها در مورد ایران به دلایل کاملا آشکار این پیوند در شرایط فعلی چشمگیرتر هست، تا جایی که میشه گفت شاه کلید اقتصاد ایران در حال حاضر در دست دیپلمات‌های این کشور است.
خب در این صورت اگر که دیپلمات‌های ایرانی نتونن بر این مشکلات غلبه کنن، چه چشم اندازی رو میشه برای اقتصاد ایران متصور بود؟
ببینین، دو رقم از بین ارقام گوناگون واقعیت‌ها رو بهتر نشون میدن. رقم اول، صادرات نفت ایران نسبت به سال 1390 به دلیل تحریم‌ها به یک سوم آن چیزی که بود رسیده. رقم دوم، تولید خودرو در ایران در حال حاضر نسبت به سال 1390 باز هم به دلیل تحریم ها به یک سوم سقوط کرده. همین دو سقوط رو در خیلی دیگر از زمینه ها میبینیم، از جمله در عرصه بسیار حساسی مثل داروسازی. بدون رفع این مشکل نه با تورم میشه مبارزه کرد، نه با بیکاری و نه با هیچ کدوم دیگر از معضلاتی که در حال حاضر گلوی اقتصاد ایران رو فشار میدن.
گفتگوی محمد زقامی از رادیو فردا رو شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما بشنویم یک خبر کوتاه دیگه. واحد مرکزی خبر گزارش داده که حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطینی را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانست. بعضی از خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله ایسنا و مهر به نقل از آقای روحانی نوشتند که اسرائیل زخمی است که سال‌ها بر بدن دنیای اسلام نشسته است و این زخم باید از بین برود. در فایل صوتی که شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی از حسن روحانی منتشر کرده، با از بین رفتن اسرائیل هیچ اشاره‌ای نشده است. اما در ادامه بشنویم یک گزارش دیگه همپای نارامی‌ها و آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی در مصر که 2.5 سال است ادامه دارد. باندهای قاچاق آثار تاریخی هم در این کشور فعال شده و تاکنون تعدادی از میراث فرهنگی مصر یا به سرقت رفته یا تخریب و ویران شده. در همین زمینه از همکارم شهرام میریان بشنویم.
مصر با فرهنگ پرپیشینش از قرنها پیش از میلاد مسیح شاهد حکومت‌های گوناگون از فراعنه و رومی‌ها گرفته تا یونانی‌ها، قبطی‌ها و فاطمیون بوده و کاوش‌های باستانشناسی تاکنون نشان داده که هر یک از این حکومت‌ها آثار ارزشمندی در جای جای این کشور از خود بر جا گذاشتند. با این حال اما به دنبال نارامی‌های سیاسی در مصر مدتی است که دیگر نه تنها کاوشی صورت نمی‌گیرد، بلکه گنجینه‌های نفیس این کشور هم در معرض دستبرد و سرقت باندهای قاچاق قرار گرفته. موزه ملی مصر در قلب قاهره و در میدان تحریر که پیشینه‌ای 110 ساله دارد، از جمله مکان‌هایی است که طی 2.5 سال گذشته نگاه سارقان و قاچاقچیان اشیاء تاریخی را به سوی خود کشانده. در این موزه دیدنی بیش از 120 هزار نمونه آثار کهن نگهداری می شود و تا پیش از نارامی های سیاسی در مصر سالانه نزدیک به 2.5 میلیون جهانگرد و گردشگر خارجی از آن دیدن می کردند. بر پایه گزارش ها سرقت مجسمه طلایی 11 فرعون مصر به نام توتانخامون و حدود 10 اثر نفیس دیگر مربوط به این گنجینه به تاراج و سرقت رفته و سوای این آشوب طلبان مصری هم به موزه ملی مصر حمله کرده و گنجینه های نفیس دیگری را به طوری تخریب و ویران کردند که غیر قابل ترمیمند. علت اصلی این چپاول و ویرانگری کمبود محافظان و مأموران حفظ این آثار ذکر شده. علاوه بر موزه ملی مصر، سارقان به 2 منطقه پرجاذبه توریستی مصر، اسوان و لوکسور هم راه یافته و اشیاء تاریخی چند معبد را غارت کردند. بر پایه برخی گزارش ها سارقان در این 2 منطقه به جای بیل و کلنگ حتی با ماشین های خاک برداری وارد شده و خود رأساً دست به کاوش غیرقانونی اشیاء نفیس و گرانبها زدند. عبدالحلیم نورالدین باستانشناس مصری در گفتگو با شپیگل آنلاین میگوید برای جلوگیری از غارت و کاوش‌های غیرقانونی حفاظت از مکان‌های تاریخی باید در رأس کارهای دولت قرار گیرد. به باور این استاد دانشگاه اگر از گنجینه‌های نفیس تاریخی مصر محافظت نشود، میراث فرهنگی این کشور کم کم از دست می‌رود. شمار آثار ربوده شده باستانی مصر به حدی بالاست که نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل موسوم به یونسکو خواهان همکاری سازمان‌های جهانی برای یافتن این آثار که متعلق به تمدن بشری است شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و تا حدود یه ربع دیگه سرخط تازه‌ترین خبرها رو از همینجا از رادیو فردا خواهید شنید.